تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پارلمان ترکیه رسما روند رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جمهوری را متوقف کرد. به گفته ناتو در افغانستان هنوز شواهدی مبنی بر کمک تسلیحاتی دولت ایران به طالبان وجود ندارد. و عضو ارشد تیم مذاکره کنندی سابق هسته‌ای ایران از زندان آزاد شد. ساعت 18:30 به وقت ایران. درود بر شما دوستان عزیز و همراهان رادیو فردا. حمید فاطمی هستم و همراه با همکارانم مجله شامگاهی امشب را آغاز می‌کنیم و از حالا تا یک ساعت دیگر با شما هستیم. امروز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه سال 1386 خورشیدی و برابر است با 9 ماه می سال 2007 میلادی. قبل از اینکه فهرستی از گزارش‌های امشب را به اطلاعتان برسانم، همکارم محمد زرقامی آخرین گزارش‌های خبری را به آگاهیتان می‌رساند.
با سلام. پارلمان ترکیه امروز رسماً روند رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جمهور این کشور را متوقف کرد. نتیجه رأی‌گیری اخیر که با پیروزی حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه همراه بود، منجر به تنش سیاسی گسترده‌ای در ترکیه شد. با رأی امروز پارلمان، انتخاب رئیس جمهوری جدید ترکیه به پس از انتخابات پارلمانی 22 ژوئیه موکول شده است. پارلمان بعدی ترکیه مسئول انتخاب رئیس جمهور این کشور خواهد بود. گروه‌های ملی‌گرای ترکیه از آن بیم داشتند که با قدرت گرفتن اسلام‌گرایان نظام سکولار ترکیه دستخوش تغییر شود. نیروی تحت رهبری ناتو در افغانستان اعلام کرد مشغول بازرسی سلاح‌هایی با علایم ایرانی است که از طالبان به کشف رسیده، اما کماکان شواهدی مبنی بر آن که این سلاح‌ها را دولت جمهوری اسلامی ایران در اختیار شورشیان قرار داده باشد وجود ندارد. این مسئله از سوی نیکولاس لاند یک سخنگوی ناتو یک روز پس از آن مطرح می‌شود که بریتانیا جمهوری اسلامی را متهم به انتقال اسلحه به طالبان در افغانستان کرده بود. گزارش‌ها حاکی است که حسین موسویان سخنگوی هیئت سابق هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز چهارشنبه با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. مقامات جمهوری اسلامی اتهام آقای موسویان را مرتبط با مسائل امنیتی و همچنین مالی اعلام کردند. حسین موسویان از چهره‌های محافظه‌کار میانه‌رو و نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شمار می‌آید. اعضای شورای شهر تهران روز چهارشنبه پس از 2 روز بحث و بررسی با اکثریت آرا تصمیم گرفتند که محمد باقر قالیباف را در سمت شهردار پایتخت ابقا کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران چهارشنبه صبح برای انتخاب شهردار تهران 2 بار رأی‌گیری صورت گرفت که در مرحله اول محمد باقر قالیباف شهردار فعلی و رسول خادم عضو شورای شهر هر کدام با 8 رأی به دور دوم راه یافتند. به گزارش ایسنا آقای قالیباف در رأی‌گیری مجدد توانست با 8 رأی موافق 6 مخالف و 1 ممتنع در مقام شهرداری پایتخت ایران ابقا شود. به گزارش خبرگزاری‌های غربی انفجار کامیون بمب‌گذاری شده در شهر اربیل عراق دست کم 14 کشته و حدود 80 مجروح بر جای نهاد. انفجار اخیر در مرکز شهر اربیل، مرکز کردستان عراق و در نزدیکی ساختمان وزارت کشور کردستان روی داد. به گفته پلیس احتمال افزایش آمار تلفات وجود دارد. در تحولی دیگر به گفته ارتش آمریکا روز سه‌شنبه 2 تن از نیروهای این کشور در بغداد بر اثر انفجار بمب کنار جاده جان خود را از دست دادند. و دیک چنی معاون رئیس جمهور آمریکا بامداد امروز در سفری غیر منتظره وارد بغداد شد. آقای چنی در این سفر با نوری المالکی نخست وزیر، جلال طالبانی رئیس جمهور و تنی چند از وزرا و مقامات بلند پایه عراقی دیدار و گفتگو کرد. آقای فاطمی،
با سپاس از محمد زرقامی نگاهی میاندازیم به فهرست مجله شامگاهی امشب. شروع دور تازه مذاکرات دیپلمات‌های ارشد گروه 5 به اضافه 1 از فردا در خصوص اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران. احتمال آزادی 5 کارمند جمهوری اسلامی که در کردستان عراق بازداشت شدند. بالاخره شهردار تهران امروز انتخاب شد. حسین موسویان هم امروز از زندان آزاد گردید. دکتر حاله اسفندیاری، مدیر برنامه خاورمیانه مرکز مطالعات وودرو ویلسون واشنگتن در ایران روانه زندان شد. جلوگیری از تجمع معلمان در مقابل مجلس. بیانیه سندیکای کارکنان شرکت واحد تهران. توافق میان یک شرکت اتریشی و ایران برای خرید گاز از ایران. کشیده شدن دامنه سوء قصدها به شهر امن اربیل در کردستان عراق. مجلس ترکیه انصراف عبدالله گل را از نامزدی ریاست جمهوری پذیرفت. و مطالب دیگر همه در بجلده شامگاهی امشب رادیو فردا. دور تازه مذاکرات دیپلمات‌های ارشد گروه 5 به اضافه 1 برای توافق بر سر تحریم‌های سخت‌تر علیه ایران از روز پنج شنبه در برلین پایتخت آلمان آغاز به کار می‌کند. این مذاکرات دو هفته پیش از پایان مهلت قانونی سازمان ملل متحد به ایران برای تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای‌اش صورت می‌گیرد. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز چهارشنبه اعلام کرد که دیپلمات‌های ارشد گروه 5 به اضافه 1 درباره رسیدن به توافق بر سر پرونده هسته‌ای ایران با یکدیگر بحث و تبادل نظر می‌کنند. نیکولاس برنز به عنوان نماینده ایالات متحده در این نشست هدف از برگزاری این ملاقات که در ابتدا قرار بود روز چهارشنبه برگزار شود را رسیدن به استراتژی واحد بر اساس آنچه که در مذاکرات خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد ایران در پرونده هسته‌ای این کشور مطرح شده عنوان کرده است. مهلت قانونی سازمان ملل به ایران مبنی بر تعلیق کامل فعالیت‌های هسته‌ای روز چهارشنبه ششم خرداد ماه به پایان می‌رسد. کشورهای غربی نگران هستند که ایران در چارچوب برنامه اتمی خود به دنبال کسب توانایی برای تولید سلاح اتمی باشد، ولی تهران تاکید دارد که برنامه هسته‌ایش تنها در راستای تولید برق با هدف بهره‌برداری اقتصادی است. در همین حال کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه دیروز گفت که جورج بوش رئیس جمهوری این کشور همچنان گزینه نظامی را روی میز دارد، اما در این حال تاکید کرد که ایالات متحده قصد دارد از راه حل‌های دیپلماسی در پرونده هسته‌ای ایران کمک بگیرد. در آستانه این ملاقات در برلین، تهران بار دیگر تاکید کرد که حاضر به تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای خود نیست. در همین حال دیپلمات‌های ارشد کشورهای موسوم به گروه 5 به اضافه 1 که روز چهارشنبه 12 اردیبهشت ماه در لندن دور هم جمع شده بودند در انتظار گزارش بازرسان سازمان انرژی اتمی هستند. این گزارش در اواخر ماه میلادی جاری آمده می‌شود و در آن میزان پیشرفت جمهوری اسلامی در برنامه هسته‌ای آن مشخص شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات بلندپایه گزارش داده است که در ملاقات فردا پنجشنبه به جز بحث درباره برنامه هسته‌ای ایران قرار است درباره رسیدن به توافق احتمالی در سازمان ملل بر سر صدور قطعنامه جدید علیه ایران هم صحبت شود.
گزارش فرین آسمی را شنیدید درباره دور تازه مذاکرات دیپلمات‌های ارشد گروه 5 به اضافه 1 که در شهر برلین پایتخت آلمان آغاز خواهد شد روز پنجشنبه. و ما حسین موسویان سخنگوی هیئت مذاکره کننده پیشین هسته‌ای ایران امروز چهارشنبه با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. نگاهی به این پرونده. خبرگزاری فارس روز چهارشنبه امروز گزارش داد که تحقیقات مقدماتی در مورد موسویان به پایان رسیده، ولی تحقیقات از وی پس از آزادی نیز ادامه خواهد یافت. معاون امنیت دادستان تهران گفته است که دستگیری موسویان به اتهام مسائل امنیتی بر اساس اسناد معتبر بوده است. حسین موسویان سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در مسکو و در آلمان و معاون پژوهش‌های بین‌المللی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ریاست این مرکز را حسن روحانی بر عهده دارد. در هنگامی که حسن روحانی سرپرستی تیم مذاکرات هسته‌ای ایران را بر عهده داشت، حسین موسویان نیز سخنگوی این تیم بود. موسویان روز دوشنبه 10 اردیبهشت ماه بازداشت شده بود. روز سه‌شنبه دیروز غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفته بود که در رابطه با پرونده موسویان دو نفر دیگر به این وزارت احضار شدند و تحقیقات از آنان جریان دارد. و خبرگزاری فارس به نقل از منبع موثق خود نوشته است که حسین موسویان از کارهای خود ابراز ندامت و پشیمانی کرده است. این منبع به کارهایی که موسویان از آنها ابراز ندامت کرده اشاره نکرده است. اکبر هاشمی رفسنجانی که حسین موسویان از نزدیکان اوست دو روز پیش در این خصوص گفته بود که حقیقت به زودی روشن می شود. در این میان سایت های نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد اتهامات حسین موسویان را امنیتی و دادن اطلاعات و اسناد به عوامل خارجی عنوان کردند. حسین موسویان ارتباطات نزدیکی با هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، مهدی کروبی و اخیراً با محمد خاتمی دارند. برخی تحلیلگران بر این عقیدند که با نزدیک شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی هدف از بازداشت جنجالی حسین موسویان لطمه زدن به این گروه است. سایت رجانیوز منعکس کننده نظرات فاطمه رجبی همسر غلام حسین الهام سخنگوی دولت یک روز قبل از آزادی حسین موسویان نوشت خبر آزادی موسویان با قرار وثیقه بلافاصله با ابراز شادی و پایکوبی سایت وابسته به مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد. سایت رجانیوز سپس نوشته است پس از 2 سال از خارج شدن پرونده هسته‌ای از گروه این باند زوایای پنهانی از تاریکخانه افراد منتسب به این طیف به تدریج در حال علنی شدن است. رجانیوز افزوده است که اتهام ارتشای 500,000 دلاری سیروس ناصری عضو ارشد تیم پیشین مذاکرات هسته‌ای ایران و تبادل اطلاعات محرمانه داخلی با عوامل خارجی توسط حسین موسویان دیگر بازوی حسن روحانی دو پرونده ای است که تا به حال از این تاریکخانه به بیرون درس کرده است.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در حالی که انتظار می رود 5 ایرانی بازداشت شده توسط نیروهای آمریکایی در عراق به زودی آزاد بشوند، معاون وزارت امور خارجه ایران گفته است که جمهوری اسلامی آماده است به آمریکا برای خروج از عراق کمک کند. گزارشی از فریبا مودت.
وزیر خارجه عراق در مصاحبه با روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن گفته است که احتمال دارد 5 مقام ایرانی که توسط آمریکا بازداشت شدند آزاد شوند، زیرا طبق قوانین و موازین نظامی این افراد تنها 3 ماه می توانند در بازداشت بمانند و افراد ارتش آمریکا باید یا به آنها تفهیم اتهام کرده و به مقامات عراقی تحویلشان دهند یا رهایشان کنند و مهلت بازداشت این افراد تا ماه ژوئن یعنی ماه آینده میلادی به سر می رسد. در روز 11 ژانویه سربازان آمریکایی به دفتر نمایندگی ایران در اربیل حمله کرده و 6 تن از کارمندان این دفتر را بازداشت کردند که یکی از آنها کمی بعد آزاد شد. وزیر خارجه عراق گفت کنفرانس هفته گذشته شرم الشیخ در مورد عراق بخشی از تنش میان ایران و آمریکا را از میان برداشت. وی افزود فرقی نمی کند که مقامات ایران چگونه هر گونه مذاکره با آمریکا را رد کنند. به هر حال آمریکا به گفته وی در عراق مهره فعال است. اما ظاهراً ایران از خودداریش برای مذاکره با آمریکا در شرم الشیخ گذشته مایل است برای خروج آمریکا از عراق همکاری کند. امروز چهارشنبه نشریه فینانشال تایمز چاپ لندن با عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران مصاحبه ای انجام داد که در آن آقای عراقچی گفت برای تحریزی روند خروج آمریکا از عراق مایل به کمک است. اما عباس عراقچی همچنین ضمن رد ادعای برخی مقامات آمریکا دایر بر اینکه ایران اسلحه در اختیار شورشیان عراق می‌گذارد گفت آنها نباید دیگران را برای مشکلاتی که خود ایجاد کردند مذمت کنند. به فینانشال تایمز گفت حمله به عراق یک فاجعه بود. نگذاریم خروج از آن هم به یک فاجعه تبدیل شود. آقای عراقچی اذعان داشت که تخلیه ناگهانی عراق میتواند به هرج و مرج و جنگ داخلی بیانجامد و به گفته ای وی کسی همچنین چیزی نمیخواهد، اما باید در این مورد برنامه ریزی کرد. معاون وزارت خارجه ایران در ادامه به فینانشال تایمز گفت که حضور آمریکا در عراق بخشی از مسئله است، اما به گفته وی برخی نیروهای خارجی که عراق را در اشغال دارند حضور خود را تحت لوای جنگ علیه تروریسم توجیه می کنند و تروریست هایی هستند که ادعا می کنند با اشغالگران مبارزه می کنند. آقای عراقچی همچنین گفت روابط واشنگتن با آنچه وی گروه‌های تروریستی مخالف تهران خواند ایران را نسبت به اهداف آمریکا مشکوک می‌کند. وی در این ارتباط از سازمان مجاهدین خلق و گروه کردهای پژاک شاخه ایرانی حزب کارگران کردستان ترکیه اشاره کرد.
احتمال آزاد شدن 5 ایرانی که در اربیل توسط نیروهای آمریکایی بازداشت شده بودند و احتمال کمک ایران به آمریکا برای خروج از عراق، گزارشی بود از فریبا مودت. حالا اجازه بدهید به تهران برویم که در آنجا سرانجام شورای شهر تهران پس از دو روز رایزنی و رأی‌گیری بعد از ظهر امروز محمد باقر قالیباف شهردار کنونی را برای 4 سال دیگر در سمتش ابقا کرد. جزئیات بیشتر از آرمان مصطفی.
در این انتخابات محمد باقر قالیباف 3 رقیب داشت که عبارت بودند از نادر شریعت مداری، حسن بیادی و رسول خادم. محمد سعیدی کیا قبلا نامزدی خود را پس گرفته بود. 2 نفر اول در رأی‌گیری های مقدماتی کنار گذاشته شدند و آخرین دور رأی‌گیری بعد از ظهر امروز 1 بار در نشست محرمانه شورای شهر و بار دیگر در جلسه علنی بین محمد باقر قالیباف و رسول خادم انجام شد. در جلسه غیر علنی قالیباف با 8 رأی در برابر 6 رأی رسول خادم را شکست داد. 1 نفر هم رأی ممتنع داده بود. در جلسه علنی 12 نفر به قالیباف و 3 نفر ممتنع رأی دادند. بسیاری از ناظران پیروزی محمد باقر قالیباف را معادل شکست هواداران دولت محمود احمدی نژاد ارزیابی می کنند. گفته می شود که وی در دوره 2 ساله اداره شهر تهران با اصلاح طلبان و کارگزاران نزدیک به هاشمی رفسنجانی همکاری نزدیکتری داشت تا با نزدیکان محمود احمدی نژاد. به این ترتیب انتظار می رود شهردار تهران محمد باقر قالیباف با انتقادهای آشکار و پنهان خود از دولت در آینده نقش رقیب محمود احمدی نژاد را بیشتر و جدیتر ایفا کند. محمد باقر قالیباف 45 ساله از ترقبه مشهد پیش از انتخاب به شهرداری تهران فرماندهی پلیس ایران را به عهده داشت و پیش از آن فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران بود. وی در سال 1384 از فرماندهی نیروی انتظامی استعفا داد تا به عنوان کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، اما نتوانست به دور دوم راه یابد.
محمد باقر قالیباف شهردار کنونی تهران برای 4 سال دیگر در سمت خود ابقا شد. گزارشی بود از آرمان مصطفی. و ما در تهران میمانیم. دکتر حاله اسفندیاری مدیر برنامه خاورمیانه مرکز مطالعات وودرو ویلسون در واشنگتن پس از 1 اقامت 4 ماهه اجباری در ایران به خاطر عدم صدور گذرنامه‌اش روز 3 شنبه توسط مقامات جمهوری اسلامی بازداشت شد و به زندان اوین انتقال یافت. گلناز اسفندیاری درباره بازداشت خانم حاله اسفندیاری با هادی قائمی مسئول بخش ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر گفتگو کرده است.
ایشون دیروز احضار شدند به وزارت اطلاعات و بعد از اون هم به زندان اوین منتقل شدند. این آخرین خبری هست که ما داریم. این که حالا چه پروسه قانونی این کار انجام شده هیچ اطلاعی داده نشده.
مقامات ایرانی هم هنوز رسما درباره بازداشت ایشون حرفی نزدن، ولی خب در این ارتباط گمانه‌زنی های مختلفی مطرح شده، از جمله اینکه ایشون قربانی درگیری های به اصطلاح دعواهای جنایی در ایران شدن، یا اینکه دولت ایران ایشون رو به اصطلاح به گروگان گرفته تا به اختصاص یافتن بودجه 75 میلیون دلاری از سوی دولت آمریکا واکنش نشون بده. شما چرا خودتون فکر میکنید که ایشون رو بازداشت کردن؟
بله، بازداشت ایشون به دنباله هفته ها بازپرسی بوده از ایشون در زمینه کارهاشون. نکته جالب این هست که دکتر اسفندیاری از شخصیت های برجسته و آکادمیک در سطح بین المللی هستن، یک کارشناس در زمینه ایران که نوشته هاشون کاملا برای خودش پاسخگو هست و هیچ گونه دلیلی برای این که ایشون را متهم کنن که ربطی به این بودجه آمریکا داشته وجود نداره. و متاسفانه ما دیدیم این اولین بار نیست که دولت ایران از این اتهام استفاده میکنه. حتی قبل از اینکه دولت آمریکا چنین سیاستی و ختمش رو در پیش بگیره، 7-8 سال پیش گذشته، مداوما ما این اتهام رو شنیدیم، ولی هیچ وقت مدرکی دال بر اثباتش نبوده. پس در نتیجه این بیشتر یک کاری است که دولت ایران برای منافع خودش و احتمالاً همونجور که گفتیم در برخوردهای بین جناحی که وجود داره در ایران برمیگرده.
دکتر حاله اسفندیاری دومین ایرانی آمریکایی هست که بعد از بازگشت در ایران نگذاشتن خارج بشه، پاس بهش ندادن. همونجوری که میدونید همکار رادیو فردا خانم نازیه عظیمی هم با همچین مشکلی مواجه شده، البته خوشبختانه دستگیر نشدن ایشون. فکر میکنید که این اقدامات دولت ایران چه باستابی داره؟ نتیجه چه خواهد بود؟
دولت ایران خودش شفافا هیچ جوابگویی نمی‌کنه و مثلا در مورد خانم دکتر اسفندیاری هنوز هیچ گونه اطلاع رسانی نکردن. در نتیجه ما نمیتونیم بگیم که اینها دلیلشون چی هست، حداقل به طور رسمی. منتها چیزی که واضح هست نتیجه عمل کرده این هست که ایران رو در یک جو بحرانی قرار میده، ایران رو ایزوله میکنه، روابط ایران با دنیای خارج رو محدود میکنه و این تنها به نفع کسانی است که میخوان موقعیتی به وجود بیارن که سوالات مهمی مثل جنگ و صلح در ایران به گونه ای تابو بشه و در بحث براش وجود نداشته باشه، چون که زمینه های ارتباطات با دنیای خارج رو کاملا میبندن و با این کارشون تمام ایرانیانی که در خارج زندگی میکنن رو تهدید میکنن که ورودشون به ایران میتونه مسئله داشته باشه براشون.
نه، همونطور که میدونی در ماهای گذشته فشارها بر فعالان حقوق زنان، دانشجویان، فعالان کارگری و اندیشمندان کلا در ایران افزایش یافته. سازمان شما هم چندین بار به این مسئله اعتراض کرده. آیا بازداشت خانم اسفندیاری هم در ادامه همین فشارها فکر میکنید صورت میگیره؟
خانم اسفندیاری یک شخصیت آکادمیک فرهنگی هستند، از فعالان جامعه مدنی هستند. در نتیجه بله، این بازداشت‌ها متاسفانه همه اون روند پلیسی کردن فضای کشور رو دنبال میکنه. همکنون یکی از فعالان زن خانم پیغمبرزاده دو روز پیش دستگیر شد، دو تن از رهبران انجمنهای دانشجویی دانشگاه امیرکبیر دستگیر شدن، هنوز چندین نفر از سندیکای معلمان در زندان هستند و تمام اینها به منظور قدرت نمایی و اعمال فشار جناح به خصوصی هست که در بازی قدرت این گونه اشخاص مستقل رو هدف قرار داد.
واکنش سازمان شما به بازداشت خانم هاله اسفندیاری چی است؟
این بازداشت رو ما شدیداً محکوم می‌کنیم و به دولت ایران یادآور می‌شیم که خانم هاله اسفندیاری بر طبق قوانین ایران و بر طبق تعهدات بین‌المللی که ایران پایبند به اون هست، حق اجازه ورود و خروج به ایران رو داره، حق این رو داره که به طور آزاد سفر کنه و این کار ایران بدون هیچ رویه قضایی بار دیگر نقض فاحش حقوق بشر فعالان در ایران و اشخاص عادی رو نشون میده.
گفتگوی گلناز اسفندیاری را شنیدید با هادی قائمی، مسئول بخش ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر، درباره بازداشت دکتر هاله اسفندیاری در تهران. از تهران به افغانستان می رویم با موضوعی که بی ارتباط با ایران نیست. قرار است فردا پنجشنبه وزیران امور خارجه و مهاجرین افغانستان استیضاح شوند. طرح استیضاح این دو وزیر به دلیل کمکاری آنان است در کمک به پناهندگان افغان در ایران. علی جویباری گزارشگر رادیو فردا در کابل گزارش می‌دهد.
اخراج پناهندگان افغان از ایران و فعالیت‌هایی که به نظر مجلس نمایندگان افغانستان در امور پناهندگان ناکافی بوده، سبب تصویب طرح استیضاح وزرای خارجه و امور مهاجرین افغانستان شد. فعالیت وزرای امور مهاجرین و خارجه افغانستان برای پناهندگان اخراجی افغان از ایران برای مجلس نمایندگان افغانستان رضایت بخش نبود. بدین لحاظ صبح امروز این دو وزیر کابینه حامد کرزای به مجلس نمایندگان افغانستان فراخوانده شدند تا درباره وضعیت پناهندگان افغان در ایران نیز توضیح دهند. محمد یونس قانونی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان گفت که به صورت اکثریت آرا استیضاح این دو وزیر کابینه حامد کرزای تصویب شد.
کسایی که اول در مورد وزیر خارجه، کسایی که وزیر خارجه را میگن استیضاح شود کارت سبز، که نشود کارت سبز. با اکثریت آرا معلوم است. تشکر. کسایی که طرفدار استیضاح وزیر مهاجرین از کارت سبز، مخالف از کارت سبز. تشکر. بعد اکثریت چون 50 نفر بخواه استیضاح میشه، هر دو وزیر صاحب به استیضاح بیه. زمانش فردا پنجشنبه به صورت فوق‌العاده ساعت 9 بجه مجلس دایر میشه.
این اولین بار است که پس از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برای اعتماد به کابینه حامد کرزای دو وزیر قوه مجریه افغانستان استیضاح می شوند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
استیضاح دو وزیر افغانستان، وزیران امور خارجه و مهاجرین افغانستان در مورد کمکاری در کمک به پناهندگان افغان در ایران. و اما سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در بیانیه خطاب به اعضایش خواستار خودداری آنها از شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی کار شده است. فریدون زرنگار نگاهی دارد به این بیانیه.
بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه زیر عنوان با حقوق خود آشنا شویم و از حقوق خود دفاع کنیم خطاب به اعضای خود می نویسد طبق ماده 131 قانون کار و اصل 26 قانون اساسی و مقابل نامه سازمان بین المللی کار سندیکای کارگران شرکت واحد بدون دخالت کارفرما و دولت و با اراده کارگران مطابق استانداردهای کارگری تشکیل شده است و از طرف سازمانهای بین المللی هم به رسمیت و عضویت پذیرفته شده است و سندیکا با پذیرش همه سختی‌ها تا به حال از حقوق کارگران دفاع کرده است. به نوشته مسئولین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، شوراهای اسلامی کار به دلیل دخالت کارفرما و وزارت کار در تعیین اعضای آن به هیچ وجه نمی‌توانند نمایندگان واقعی کارگران باشند و در 16 سال گذشته نشان دادند که همیشه مطیع و گوش به فرمان مدیریت بودند و در سرکوبی کارگران با مدیریت، حراست و پلیس امنیتی کاملا همکاری داشته است. سندیکای کارگران شرکت واحد در بیانیه خود خطاب به کارگران شرکت می نویسد برابر قانون کار هیچ مقامی نمی تواند شما را با زور و تهدید وادار به شرکت در رأی‌گیری شوراهای اسلامی کار کند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در این بیانیه از مدیریت شرکت واحد می‌خواهد به منظور جلوگیری از هر گونه ناآرامی و نارضایتی کارگری از انجام هر اقدام غیرقانونی مبنی بر مجبور کردن کارگران در شرکت کردن در رأی‌گیری جداً خودداری کند چون در غیر این صورت مسئولیت ایجاد هر گونه بی‌نظمی و ناآرامی با مدیریت شرکت واحد است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که در سال 1347 تأسیس و در سال 1384 بازگشایی شده است از طرف دولت جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی شود و سال هاست که مسئولان آن از جمله منصور حسانلو رئیس این سندیکا مورد پیگرد مقام های دولتی قرار دارند. هفته گذشته پس از پایان مراسم روز کارگر، عده‌ای لباس شخصی در ایستگاه متروی میدان هفته تیر تهران با حمله به منصور حسانلو قصد ربودن وی را داشتند که در نتیجه مقاومت همراهان وی ناکام ماندند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در بیانیه‌ای از اعضایش خواسته است در انتخابات شوراهای کار شرکت نکنند. گزارشی بود از فریدون زرنگار. و باز هم در تهران و اعتراضات، نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی دیروز سه‌شنبه مانع از گرد همایی معلمان ایران در مقابل مجلس شورای اسلامی شدند. بهروز کارونی با تهیه گزارشی در این باره با عبدالفتاح سلطانی وکیل مدافع و حقوقدان گفتگو کرده است.
گزارش ها از ایران حاکی است که شمار بسیار زیادی از نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی دیروز سه‌شنبه با استقرار در اطراف مجلس شورای اسلامی از گرد همایی کشوری معلمان ایران در این منطقه ممانعت کردند. معلمان خواستار افزایش دستمزد و بهبود شرایط زندگی خود و نیز برکناری وزیر آموزش و پرورش دولت محمود احمدی نژاد هستند. این گزارش ها همچنین حکایت از آن دارد که حداقل 20 نفر از فعالان حقوق معلمان بازداشت شدند و تعدادی نیز مورد ضرب و شتم نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. این در حالی است که در روزهای گذشته برخی از فعالان حقوق معلمان در خراسان و کرمانشاه بازداشت و در برخی دیگر از استانها به حراست آموزش و پرورش و یا مراجع قضایی احضار شده بودند. در همین ارتباط عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و حقوقدان در ارتباط با برخورد شدید امنیتی دیروز با معلمان به رادیو فردا میگوید
طبق اصول 28 27 قانون اساسی همه تشکل‌ها و همه انسان‌ها و شخصیت‌های حقیقی و آحاد ملت ایران حق دارند برای مطالبات سیاسی خودشون چه در قالب تشکل چه در قالب اقدامات فردی برای مطالبات سیاسی اقدام بکنن و خواسته هاشون رو ضوابط قانونی مطرح کنن. هیچ کس حق نداره هیچ انسانی را که برای مطالبات سیاسی خودش تلاش میکنه بازداشت بکنه یا اینکه باش برخورد بکنه مورد دردشت قرارش بده.
آقای سلطانی ضرب و شتم و بازداشت معلمان و نگهداری آنان در سلول‌های انفرادی را به منزله مصداق بارز تضییع حقوق اساسی مردم و نیز بازداشت خودسرانه می‌داند و می‌گوید در هیچ کشوری با معلمان چنین برخورد ناپسند و زشتی انجام نشده است، آن هم در شرایطی که معلمان تنها خواستار تحقق خواسته‌های صنفی خود بودند و مرتکب هیچ کار خلاف قانونی نشدند. این وکیل مدافع و حقوقدان همچنین خواستار آزادی معلمان بازداشتی از سوی قوه قضاییه شد. در همین حال سازمان معلمان ایران در تجمع دیروز معلمان نامه سرگشاده ای را خطاب به محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش دولت محمود احمدی نژاد توضیح کرد. در این نامه خطاب به وزیر آموزش و پرورش محمود احمدی نژاد آمده است: مطمئن باشید برخوردهای قهرآمیز با معلمان و ایجاد فضای رعب و وحشت و امنیتی کردن محیط تعلیم و تربیت نه تنها هیچ عامل بازدارنده ای نخواهد بود، بلکه با توجه به انس و الفت و اتحاد معلمان شرایط برای شما و دیگر مسئولان سخت تر نیز خواهد شد.
گفتگوی بهروز کارونی را شنیدید با عبدالفتاح سلطانی، وکیل مدافع و حقوقدان در تهران، درباره ممانعت از برگزاری گردهمایی معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی و بازداشت معلمان در تهران. تا لحظات دیگر به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا می‌رسیم.
این رادیو فرداست.
دوستان عزیز، به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا رسیده ایم. سپاسگزاریم از همراهی شما. پیش از ادامه گزارش ها، همکارم نیوشا بغراتی آخرین خبرها را به اطلاعتان میرساند. آقای بغراتی.
با سلام و درود به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا، خبرهای این ساعت رو با آخرین تحولات مربوط به ایران آغاز میکنیم. نیروی تحت رهبری ناتو در افغانستان اعلام کرد مشغول بازرسی سلاح‌های با علائم ایرانی است که از طالبان به کشف رسیده، اما کماکان شواهدی مبنی بر آن که این سلاح‌ها را دولت جمهوری اسلامی ایران در اختیار شورشیان قرار داده باشند وجود ندارد. این مسئله از سوی نیکولاس لانت، یک سخنگوی ناتو، یک روز پس از آن مطرح می‌شود که بریتانیا جمهوری اسلامی را متهم به انتقال اسلحه به طالبان در افغانستان کرده بود. گزارش حاکی است که حسین موسویان، سخنگوی سابق هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران، روز چهارشنبه با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. مقامات جمهوری اسلامی اتهام آقای موسویان را مرتبط با مسائل امنیتی و همچنین مالی اعلام کردند. حسین موسویان از چهره‌های محافظه‌کار میانه‌رو و نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شمار می‌آید. در تهران، اعضای شورای شهر تهران روز چهارشنبه پس از دو روز بررسی با اکثریت آرا تصمیم گرفتند که محمد باقر قالیباف را در سمت شهردار پایتخت ابقا کنند. به گزارش خبرگزاری های ایران، چهارشنبه صبح برای انتخاب شهردار تهران دو بار رأی‌گیری صورت گرفت که در مرحله اول محمد باقر قالیباف شهردار فعلی و رسول خادم عضو شورای شهر هر کدام توانستند به دور دوم راه یابند. به گزارش ایسنا، آقای قالیباف در رأی‌گیری مجدد توانست با 8 رأی موافق، 6 مخالف و 1 رأی ممتنع در مقام شهرداری پایتخت ایران ابقا شود. به گفته مقامات جمهوری اسلامی، 5 قاچاقچی مواد مخدر در استان کرمان ایران به دار آویخته شدند. با احتساب اعدام‌های اخیر، شمار کسانی که طی سال جاری میلادی در ایران اعدام شدند به 57 تن رسیده است. قتل، سرقت مسلحانه، ارتداد، زنا، توهین به مقدسات، جاسوسی و قاچاق مواد مخدر برخی از جرم‌هایی به شمار می‌روند که ارتکاب آن در جمهوری اسلامی می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام شود. بیش از 200 تن از فعالان اجتماعی، سیاسی، مطبوعاتی و دانشگاهی ایران با صدور بیانیه‌ای از روند اخراج افغان‌های مهاجر از کشور انتقاد کردند. این بیانیه از جمهوری اسلامی خواسته است به اعمال محدودیت‌های اجتماعی بر افغان‌های ساکن ایران پایان دهد. این فعالان همچنین استرداد افغان‌ها به کشوری که کماکان درگیر مبارزات مسلحانه است را عملی غیر انسانی و غیر قابل قبول نامیدند. مقامات دولت افغانستان نیز پیش از این خواهان توقف استرداد افغان‌های مهاجر شده و اعلام کرده بود توان اسکان دادن به آنها را ندارد. آقای فاطمی.
با سپاس از نیوشا بغراتی میپردازیم به گزارش‌های دیگر مجله شامگاهی امشب. فهرستوار به اطلاعتان برسانم: توافقنامه خرید گاز میان یک شرکت اتریشی و ایران، انفجار بمب در اربیل، آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه و نوار ویدئویی ربایندگان خبرنگار بی بی سی و البته دنیای ورزش. می‌پردازیم به امضای توافقنامه 30 میلیارد دلاری میان ایران و یک شرکت نفتی اتریشی که مخالفت و اعتراض آمریکا را به دنبال داشته است. دولت جورج بوش در آخرین واکنش نسبت به این توافقنامه تهدید کرد که اگر این معامله با ایران عملی شود، نخواهد گذاشت اتریش در شورای امنیت سازمان ملل صاحب کرسی شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارمان شهرام میریان.
در اول اردیبهشت ماه جاری، توافقنامه میان شرکت اتریشی OMV و ایران به امضا رسید که بر اساس آن سالانه 5 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از میدان پارس جنوبی راهی اروپا می شود. این توافقنامه اگرچه مراحل آغازین خود را پشت سر می گذارد و هنوز به صورت قرارداد در نیامده، با این وجود اما مخالفت آمریکا را در پی داشته است. این موافقتنامه 30 میلیارد دلاری در آغاز مورد اعتراض سفارت آمریکا در اتریش قرار گرفت و سپس شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت دولت جورج بوش برای دولت اتریش روشن خواهد ساخت که همینک زمان مناسبی برای سرمایه گذاری های کلان در بخش نفت و گاز ایران نیست و به این ترتیب امکان اعمال مجازات اقتصادی علیه شرکت نفتی OMV را از نظر دور نداشت. بر اساس قانون ویژه‌ای که از سوی آمریکا وضع شده و همچنان اعتبار دارد، هر شرکتی که بیش از 20 میلیون دلار در بخش نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کند، آمریکا مجاز است آن شرکت را از بازار داخلی خود دور سازد. در ادامه اعتراض‌ها و مخالفت‌های آمریکا نسبت به امضای توافقنامه یاد شده، روزنامه وینر سایتونگ نوشته است آمریکا تهدید کرده است که اگر این معامله با ایران عملی شود، جلوی تقاضای اتریش مبنی بر در اختیار گرفتن یک کرسی در شورای امنیت را خواهد گرفت. در میان خانم اورزولا پلاسنیک وزیر خارجه اتریش در واکنش به مخالفت آمریکا گفته است امضای توافقنامه میان شرکت نفتی OMV و ایران ربطی به برنامه اتمی ایران ندارد و این اقدام را گامی در جهت تأمین انرژی در اروپا دانسته است. سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا هم در بروکسل گفته است توافقنامه یاد شده مغایرتی با قانون و مقررات این اتحادیه ندارد. اگرچه دولت اتریش از شکل‌گیری این معامله 30 میلیارد دلاری با ایران حمایت کرده، حزب سبزهای این کشور اما به خاطر لگدمال شدن حقوق بشر در ایران مخالفت خود را نسبت به این توافقنامه ابراز کرده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
امضای توافقنامه 30 میلیارد دلاری میان ایران و یک شرکت نفتی اتریشی و مخالفت و اعتراض آمریکا با این قرار داد. بامداد امروز چهارشنبه انفجار انتحاری یک کامیون بمب گذاری شده شهر اربیل مرکز کردستان عراق را لرزاند و دست کم 19 قربانی گرفت. این در حالی است که در اربیل از 2 سال پیش تا کنون سوء قصدی روی نداده بود. در گفتگو با ربوار کریم ولی روزنامه‌نگار در اربیل از او درباره این انفجار پرسیدم.
در شهر اربیل اتفاق افتاد. این انفجار ساعت 7:50 به وقت محلی در وقتی که کارمندان ادارات دولتی به سر کارشون می‌رفتن در جلوی در وزارت کشور حکومت منطقه‌ای کردستان اتفاق افتاد. این جاده از جاده‌های پر رفت و آمد شهر اربیل که عموماً کارمندان ادارات دولتی برای رفتن به سر کارشون از این جاده استفاده میکنن و به دلیل فعالیت هایی که الان اونجا در راه‌سازی وجود داره جاده خیلی باریکه و بسیار پر رفت و آمد و ترافیک هم وجود داره. بسیار بسیار انتظار شدیدی بود چون اربیل رو به تمامی لرزن و این در حالی اتفاق میفته که چند روز گذشته آقای نیچیروان بارزانی رئیس منطقه خودمختار کردستان به ایران سفر کرده بود و یکی از اهم مواردی که آقای نیچیروان بارزانی پیشتر اعلام کرده بود با مقامات جمهوری اسلامی دربارش گفتگو میکنه مسئله کنترل کردن نیروهای انصارالاسلام بود که یک نیروی رادیکال کرد هستن که اعمال خشونت‌آمیز در کردستان عراق انجام میدن و حکومت کردستان بر این باوره که این گروه از ایران به مناطق کرد نفوذ میکنن.
از ربوار کریم ولی پرسیدم به چه دلیل انگشت اتهام به سوی گروه انصارالاسلام گرفته شده؟
گروه های زیادی در منطقه نمیتونن فعالیت داشته باشن چون این منطقه منطقه بستر، حتما باید گروه های کرد رادیکال و خشونت گرا باید در کردستان با اینا همکاری داشته باشن چون اون انفجاری که در بغداد اتفاق میفته با کاری که اینجا صورت میگیره خیلی تفاوت داره، چون اینجا تدابیر شدید امنیتی بسیار جدی وجود داره که هر گروهی نمیتونه این کارو بکنه، الا که این گروه باید کرد باشه و شناخت دقیقی از منطقه داشته باشه. به همین دلیل به نظر من در ساعات آتی حتما چیزایی میشنویم از مقامات کرد که انصار الاسلام را حتما متهم میکنن به این کاری که امروز اتفاق افتاد.
محمود عثمان نماینده مجلس عراق در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس علاوه بر گروه انصار الاسلام، گروه انصار السنه را نیز مظنون به انجام دادن این انفجار می‌داند. ربوار کریم ولی میگوید بیم آن می‌رود که امنیت شهر تا به حال امن اربیل نیز از این پس دچار خطر شود.
این اتفاق از این نظر بسیار مهمه، چون در دو سال گذشته از 4 ماه مه سال 2005 هیچ حادثه تروریستی یا هیچ انفجاری در شهر اربیل نه تنها در اربیل در منطقه کردستان اتفاق نیفتاده بود. این طبیعتا بر روند امنیتی اینجا تاثیر خواهد گذاشت، چون الان اربیل به عنوان پایتخت منطقه کردستان و عموما کردستان منطقه آرام محسوب میشه و شرکت های بسیار بزرگی خودشون رو آماده کردن برای سرمایه گذاری در اینجا و فعالیت اقتصادی بسیار وسیع در کردستان به چشم میخوره و این حتما لطمه خواهد زد.
محمود عثمان نماینده کرد مجلس عراق به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که مقامات کردستان عراق حدود یک هفته پیش گروهی از شورشیان را در شهر سلیمانیه دستگیر کردند و آنان در بازجویی اعتراف کرده بودند که در ایران آموزش دیدند. جمهوری اسلامی ایران همواره این اتهامات را تکذیب کرده است.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در غرب ایران باقی میمانیم و به ترکیه میرویم. با تعیین تاریخ انتخابات سراسری زود هنگام در ترکیه، شکاف میان اسلامگرایان و هواداران سکولاریسم در این کشور بیشتر شده است. امروز چهارشنبه مجلس ملی ترکیه استعفای عبدالله گل از کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری را پذیرفت. فهرست نامزد احزاب ترکیه برای انتخابات مشخص شده است. علی جوانمردی از آنکارا گزارشی دارد.
امروز چهارشنبه مجلس ملی ترکیه استعفای عبدالله گل از نامزدی 11مین دوره ریاست جمهوری این کشور را به طور رسمی پذیرفت. به گزارش آژانس خبر ترک، استعفای رسمی عبدالله گل به عنوان تنها نامزد انتخابات ریاست جمهوری در پارلمان این کشور ادامه انتخابات را مختل کرده است. آقای گل پس از آنکه در دومین نشست مجلس ملی ترکیه در روز یکشنبه 6 می برای انتخاب رئیس جمهور 2/3 قانونی نمایندگان حضور نداشتند، از نامزدی خود استعفا داد. حزب اسلامگرای حاکم حزب عدالت و توسعه میکوشد با تغییر قانون اساسی رئیس جمهور با آرای مردم انتخاب شود. احزاب ملیگرا مخالف این تصمیم هستند و میگویند بحث بر سر تغییر قانون اساسی باید در مجلس آینده و پس از انتخابات سراسری 22 ژوئیه انجام پذیرد. فردا پنجشنبه 10 می مجلس ملی ترکیه در این رابطه تصمیم گیری میکند. از سوی دیگر ملیگرایان ترک در چارچوب تضعیف اسلامگرایان روز شنبه آینده 4مین میتینگ حمایت از جمهوری را در شهر ازمیر برگزار میکنند. امروز کمیسیون انتخابات سراسری ترکیه قوانین تبلیغات را اعلام کرد. در اطلاعیه کمیسیون انتخابات آمده است باید از هر گونه بحث مذهبی و مسائل مربوط به اسلام برای تبلیغات خودداری گردد. اسلامگرایان نسبت به این ماده ابراز ناخرسندی کردند. در این میان کردهای ترکیه اعلام کرده اند در صورتی که دادگاه جمهوری اجازه دهد به طور مستقل در انتخابات سراسری مشارکت می کنند. احمد ترک دبیر کل حزب دموکراتیک جامعه وابسته به کردها میگوید شهروندان کرد ترکیه ترجیح میدهند میان اسلامگرایان و ملیگرایان موضعی مستقل اتخاذ کنند. در انتخابات سراسری سال 2002 کردهای ترکیه از حزب اسلامگرای حاکم حمایت کردند، زیرا به گفته آنها رجب طیب اردوغان قول داده بود مشکلات فرهنگی از جمله تحصیل به زبان مادری را برای کردها قانونی سازد. اما آقای اردوغان طی 4.5 سال گذشته در این راستا اقدامی انجام نداده است. دادگاه جمهوری ترکیه بسیاری از رهبران حزب جامعه دموکراتیک را به دلیل حمایت از حزب کارگران کردستان پیکاکا بازداشت کرده و هنوز معلوم نیست حزب جامعه دموکراتیک چگونه در انتخابات سراسری ترکیه مشارکت می کند. عدم حمایت اقلیت کرد ترکیه از اسلامگرایان موقعیت آنها را در انتخابات سراسری تضعیف می کند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
ساعت 19:13 به وقت ایران و 17:43 به وقت مرکزی اروپا. مجله شامگاهی رادیو فردا را پی می گیریم. شبکه تلویزیونی الجزیره در قطر اعلام کرده است که نوار ویدئویی در اختیار دارد که به گفته این شبکه از سوی ربایندگان یک خبرنگار شبکه تلویزیونی بی بی سی در نوار غزه فرستاده شده و در آن برای آزادی این خبرنگار درخواست‌های مطرح شده است. فرین آسمی گزارش دارد در این باره.
کاست ویدیویی که شبکه تلویزیونی الجزیره ارسالان را به ربایندگان آلن جانستون خبرنگار شبکه تلویزیونی بی بی سی نسبت می‌دهد، در اختیار مسئولان ارشد بی بی سی قرار گرفته تا محتوای آن را بررسی کنند. الجزیره می‌گوید این کاست شامگاه چهارشنبه از سوی افراد ناشناسی به دفتر این شبکه رسید. در این کاست تصاویری از آلن جانستون و نیز عکس کارت خبرنگاری وی دیده می‌شود، اما الجزیره هنوز فیلم‌ها را پخش نکرده است و مسئولان بی بی سی در اسرائیل نیز گفتند در حال بررسی این کاست هست. آلن جانستون متولد اسکاتلند، 44 ساله، دو ماه پیش هنگامی که از محل کار خود در مرکز شهر غزه راهی خانه خیش در همین شهر فلسطینی بود، توسط شماری از افرادی که نقاب بر چهره داشتند به زور به درون یک خودرو کشانده شد. جانستون توانست در لحظات کشمکش که در برابر چشم شمار زیادی از عابران فلسطینی رخ داد، یک کارت هویت خود را به پیاده رو پرتاب کند. شاهدان این کارت را به نیروهای امنیتی حکومت خودگردان فلسطینی تحویل دادند. یک گروه فلسطینی با نام یگانهای توحید و جهاد ماه گذشته مدعی شد که آلن جانستون را در اسارت اعدام انقلابی کرده و گفت دلیل این امر بی‌اعتنایی افکار عمومی و رسانه‌ها نسبت به سرنوشت زندانیان امنیتی فلسطینی در زندان‌های اسرائیل است. محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی این ادعا را رد کرده و گفته بود جانستون هنوز زنده است. دوستان جانستون ماه گذشته در گفتگو با رادیو فردا در اسرائیل از سلامت این خبرنگار در اسارت ابراز نگرانی کرده و گفته بودند و احتمالاً بیمار است و در وضعیت خوبی قرار ندارد. هفته گذشته مقامات دولت فلسطینی اعلام کردند به هویت ربایندگان جانستون پی بردند و طرحی برای آزاد کردن وی از اسارت تهیه کردند. اما اسماعیل هنیه نخست وزیر فلسطینی گفت تونی بلر نخست وزیر بریتانیا و خانم مارگارت بکت وزیر خارجه آن کشور با اجرای این طرح قویاً مخالفت کرده و ابراز نگرانی کردند که تلاش برای آزادی جانستون از طریق کاربرد زور موجب مرگ وی شود. یک دیپلمات بریتانیایی نیز دیروز سه‌شنبه در این باره با اسماعیل هنیه گفتگو کرد. خبرنگاران فلسطینی و خارجی در دو ماه اخیر برای آزادی آقای جانستون تظاهرات متعددی برگزار کردند. والدین جانستون نیز در انگلستان بارها پیام‌هایی برای فلسطینی‌ها فرستاده و نامه‌هایی در روزنامه‌های فلسطینی منتشر کردند. شبکه‌های تلویزیونی مهم جهان از جمله CNN، سکای نیوز و الجزیره اخیراً برای ابراز همبستگی با جانستون در یک اقدام کم سابقه یک برنامه مشترک نیم ساعته پخش کردند و در آن به زندگی جانستون و فعالیت‌های وی پرداختند. در ایران نیز انجمن صنفی روزنامه‌نگاران سه‌شنبه این هفته با صدور بیانیه‌ای از وضعیت جانستون ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه آمده است ما اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران اعتراض خود را نسبت به تشدید فشارها علیه خبرنگاران اعلام کرده و از سازمان‌های مسئول و نهادهای مدافع حقوق بشر می‌خواهیم به تلاش برای آزادی آلن جانستون ادامه دهند.
نواری ویدئویی درباره خبرنگار ربوده شده بی بی سی در غزه، گزارشی بود از فرین آسمی. و اما بر اساس کتابی که به تازگی منتشر شده و روایت کننده زندگی نامه شیمون پرس نخست وزیر اسبق اسرائیل است، اسرائیل و فرانسه زمانی قراردادی مخفیانه برای تولید بمب اتمی امضا کردند. این قرارداد بعدها لغو شد، اما این افشاگری در کتاب اخیر میخائیل بارزوهر تاریخ نگار اسرائیلی نور جدیدی بر عمق نفوذ فرانسه در مسئله تبدیل اسرائیل به تنها قدرت اتمی در خاورمیانه میتاباند. مریم منظوری.
میخائیل بارزوهر نویسنده کتاب بیوگرافی شیمون پرس به خبرگزاری رویترز میگوید اطلاعاتش را از مدارکی به دست آورده است که اخیراً آرشیوهای دولتی فرانسه و اسرائیل منتشر کردند. اطلاعاتی که مربوط به نقش کلیدی شیمون پرس در برپایی پروژه هسته‌ای اسرائیل در بیش از 50 سال پیش است. شیمون پرس اکنون 83 ساله است. آقای پرس معاون دولت فعلی اسرائیل و کاندیدای پست تشریفاتی ریاست دولت است و به خاطر مدیریت صلح با فلسطینی‌ها در سال 1993 همراه با اسحاق رابین و یاسر عرفات جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. اما کتاب تاریخ نگار اسرائیلی جزئیات جدیدی از چگونگی آغاز زندگی حرفه‌ای شیمون پرس با اهدافی نه چندان صلح‌جویانه را بیان می‌کند. به عنوان مهندس پشت پرده نقشه‌های نظامی اسرائیل، تامین کننده مخفیانه امنیت سلاح‌ها و خریداری راکتور اتمی از فرانسه، سفارت فرانسه در تل‌آویو به پرسش‌های خبرگزاری رویترز در این باره پاسخی نداده است. کارشناسان معتقدند اسرائیل از راکتور دیمونا که با کمک فرانسه در دهه 1960 ساخته شده برای تولید 200 کلاهک هسته‌ای استفاده کرده است. اسرائیل داشتن سلاح اتمی را نه تأیید و نه تکذیب کرده است و میگوید تنها کشور خاورمیانه نیست که ممکن است سلاح اتمی داشته باشد. کتاب 500 صفحه‌ای بیوگرافی شیمون پرس که اصل آن به زبان عبری است و توسط انتشارات رندوم هاوس منتشر شده، همچنین جزئیات جدیدی از مذاکرات مخفی شیمون پرس با مسئولان پاریس درباره پایان قرارداد راکتور را فاش می‌سازد. در این کتاب گفته می‌شود به اشکال مختلف بیان شده که این دو کشور برای تحقیقات و تولید سلاح اتمی همکاری می‌کنند. فرانسه چند سال بعد تحت فشار زیاد دیپلماتیک آمریکا مبنی بر قطع همکاری هسته‌ای با اسرائیل این توافق را قطع می‌کند، اما کارشناسان نشانه‌های تاریخی مبنی بر ادامه همکاری دارند. آونر کوهن نویسنده کتابی درباره تولد برنامه اتمی اسرائیل در سال 1998 می‌گوید اینکه فرانسه آماده همکاری با اسرائیل در زمینه سلاح هسته‌ای بود یک مسئله بسیار بسیار خودمانی و محرمانه از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک میان دو کشور است. این نویسنده می‌گوید فرانسه به شدت و عمیقاً در این مسئله دخیل بود. کتاب به این می‌پردازد که شیمون پرس چگونه در مقابل رهبران اسرائیلی که مخالف راه‌اندازی برنامه اتمی بودند ایستاد. فرانسه که اولین جت جنگی خود را به اسرائیل فروخت، بیش از هر کشور غربی دیگر در آن زمان به اسرائیل نزدیک بود. خبرگزاری رویترز ادامه می‌دهد میخائیل باردوهر نویسنده کهنه‌کار که در زمان نخست وزیری شیمون پرس عضو پارلمان اسرائیل بود میگوید آقای پرس خود از او خواست که کتاب بیوگرافیش را بنویسد و پذیرفت که پیش از انتشار کتاب آن را نخواند. شیمون پرس کتاب بیوگرافی خود و نویسنده آن را ستایش کرده است. شیمون پرس اخیراً به عنوان جانشین اهود اولمرت نخست وزیر فعلی اسرائیل مطرح شده است. اهود اولمرت ممکن است بر سر بحرانی که بر سر نقش وی در جنگ لبنان در دولت اسرائیل پیش آمده از سمت خود استعفا دهد.
مریم منظوری بود و نگاهی به گزارش خبرگزاری رویترز درباره کتاب تازه میخائیل بارزوهر راجع به زندگی شیمون پرس که میگوید زمانی بین فرانسه و اسرائیل قراردادی مخفیانه برای تولید بمب اتمی امضا شده بود. پیامی میشنویم و مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش‌های درباره ایران پی میگیریم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بهترین آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی
ساعت 10 شب درود بر شما
سلام ملی ساعت 8 شب من
تازه ترین خبرها
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها
گزارش‌های خبری متنوع
تازه‌های علم
ورزش
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی
www.radiofarda.com
مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی می‌گیریم. به دستور محمد حسین صفار هرندی وزیر ارشاد اسلامی بخشی از کتاب‌های عرضه شده در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران جمع‌آوری و ضبط شد. او در توضیح این اقدام به خبرنگاران گفت نمایشگاه قاعده دارد و پیش از حضور در نمایشگاه به ناشران گفته شده بود که چه نوع کتاب‌هایی را نباید عرضه کنند. علی کشتگر تحلیلگر سیاسی در گفتگو با آرمان مصطفی از دلیل این سانسورها می‌گوید
نمایشگاه کتاب به نظر من همینقدر در نظام ولایت فقیه با معنا و مضمونه که خود واژه جمهوری در این نظام از مدت ها پیش یه پروژه‌ای برای نابودی شبکه های مستقل نشر و چاپ کتاب تدارک دیده شده بود که خب حالا این آقایون در حال اجرا کردنش هستند. ببینید 4 تن از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان کشور هم اکنون در رأس دولت جمهوری اسلامی و عضو کابینه احمدی نژاد هستند. پور محمدی، محسنی ژئی، روح الله حسینیان و صفار هرندی که دست راست آقای شریعت مداری در جریان سانسورها و فعالیت‌های سرکوبگرانه روزنامه کیهان علیه نویسندگان بود. این آقایون به این فکر افتادن که با جلوگیری از انتشار کتاب نویسندگان و ناشران رو نومید کنن و به خیال خودشون ریشه فکر و اندیشه پویا و منقد و مخالف را با تیشه سانسور بزنن. میدونین که الان از کتاب عبید زاکانی و ایرج میرزا و صادق هدایت برخی از آثار اینا سانسور هست تا ده ها کتابی که قبلا در ایران چاپ میشد مال دوره معاصر که الان جلوش گرفتن و صدها کتاب از نویسنده های قدیمی و جوان در وزارت ارشاد همین الان سانسور شده.
وزیر ارشاد اسلامی ایران امسال به کتاب های عرفان هندی حساسیت ویژه‌ای نشان داد و با گفتن اینکه عرفان هندی افکار جامعه ایرانی را هدف قرار داده است بر ممنوعیت این نوع کتاب ها تأکید کرد. این همه حساسیت از کجا سرچشمه می گیرد و چرا؟ علی کشگر:
اساسا جمهوری اسلامی با مذاهب و اندیشه های دینی غیر از اندیشه اسلامی حاکم به شدت مخالف و وحشت داره از این اندیشه ها، حالا که اندیشه بهایی باشه، چه فکر عرفان باشه، چه عرفان ایرانی باشه، چه عرفانی که در هندوستان الان اشاعه داره. خب همه اینها در واقع به این دلیل است که جامعه مذهبی ایران که به شدت از دین اسلام و برداشت حاکم از دین زده شده میتواند تفکرات دینی و مذاهب دینی دیگری را جانشین بکنه، که عرفان هم همینجور که میدونین این روزها در ایران گرایش زیادی در میان جوانان و مردم بهش پیدا شده. با توجه به این به نظر من وحشت زمامداران جمهوری اسلامی و حساسیتشون منطقی است.
علی کشگر بود، روزنامه نگار ایرانی در اروپا. در عرصه سانسور حتی کتابهایی که قبلن با مجوز جمهوری اسلامی در ایران منتشر شده اند نیز در امان نماندند. به دستور آقای صفار هرندی، کتاب‌هایی که سال نشر آنها پیش از سال 1381 بوده است نیز از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران جمع‌آوری شدند.
نظرات علی کشگر، تحلیلگر سیاسی، را شنیدید در گفتگو با آرمان مصطفی درباره سانسور کتاب در ایران و جمع‌آوری بخشی از کتاب‌هایی که در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه شده بود. دوستان، اکنون نوبت ورزش دوستان عزیز است که با هم نزد حبیب روشنزاده برویم و ببینیم در جهان ورزش چه می‌گذرد.
دنیای ورزش.
یک شمشیرباز ایرانی به علت امتناع از مسابقه با یک شمشیرباز اسرائیلی از ادامه مسابقات در کره جنوبی محروم شد. جواد رضایی، شمشیرباز ایرانی که در رقابت‌های بین‌المللی شمشیربازی فلوره در کره جنوبی به حکم قرعه میبایستی با حریف اسرائیلی خود روبرو شود، از رویارویی با وی خودداری کرده و به همین علت در همان دور اول مسابقات حذف شد. ظرف 28 سال اخیر بارها ورزشکاران ایران به دستور مقامات جمهوری اسلامی از رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی در رشته‌های گوناگون از جمله کشتی، جودو، شمشیربازی و بسکتبال سر باز زده و تاوان آن را نیز پرداختند. سال گذشته پس از آنکه تیم ملی بسکتبال ایران از شرکت در مسابقات جهانی آرژانتین خودداری کرد تا با تیم بسکتبال اسرائیل روبرو نشود، علاوه بر محرومیت مقطعی از شرکت در مسابقات، ده‌ها هزار دلار نیز از سوی فیبا، فدراسیون بین‌المللی بسکتبال، جریمه شد. تیم ملی واترپولو ایران در مسابقات بین‌المللی واترپولو در کویت پس از پیروزی بر تیم میزبان در میان 12 کشور به مقام سوم دست یافت. نتیجه دیدار تیم‌های ایران و کویت 9-5 به سود ایران بود. در این مسابقات که با نام جام فدراسیون بین‌المللی شنا برگزار شد، تیم واترپولوی کولومبیا در دیدار فینال تیم پورتوریکو را 16-4 شکست داده به مقام قهرمانی رسید. کولومبیا پیش از این دیدار با پیروزی بر ایران به فینال مسابقات راه یافته بود. و کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد کشورهای داوطلب برگزاری جام ملت‌های آسیا در سال 2011 باید تضمین کنند دولت‌هایشان از این مسابقات حمایت خواهند کرد. محمد بن حمام، رئیس کنفدراسیون آسیایی، ضمن اعلام این مطلب اضافه کرد در صورتی که چنین تضمینی وجود نداشته باشد، داوطلبین به سرعت کنار گذاشته می‌شوند. ایران یکی از 3 کشور داوطلب میزبانی جام ملت‌های آسیا در سال 2011 است. دو کشور دیگر عبارتند از قطر و هند. از بعد از انقلاب سال 1357 تا کنون ایران هرگز امتیاز میزبانی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا را کسب نکرده است. ایران نخستین بار سال 1968 میلادی و دومین بار در سال 1976 میزبانی جام ملت‌ها را به عهده داشته است.
با دنیای ورزش و حبیب روشنزاده به دقایق پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا رسیده ایم. در فرصت باقی مانده عناوین چند خبر را یادآوری می‌کنم. به گفته سازمان ناتو در افغانستان هنوز شواهدی مبنی بر کمک تسلیحاتی دولت ایران به طالبان وجود ندارد. عضو ارشد تیم مذاکره کنندی سابق هسته‌ای ایران حسین موسویان با پرداخت 200 میلیون تومان وثیقه از زندان آزاد شد. محمد باقر قالیباف در سمت شهردار تهران برای 4 سال دیگر با رأی اعضای شورای شهر تهران ابقا شد. 5 قاچاقچی مواد مخدر در ایران به دار آویخته شدند و شماری از فعالان سیاسی و اجتماعی ایرانی از روند اخراج افغانهای مهاجر انتقاد کرد. دوستان عزیز، پیش از پایان برنامه شامگاهی رادیو فردا یادآوری می‌کنم که شما می‌توانید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و نظرات خود را در هر زمینه به خصوص مسائل روز به پیامگیر رادیو فردا بسپارید با شماره تلفن 2042-21-02-21-12-41-13 2042-02-21-12-41-13. مجله شامگاهی رادیو فردا را به پایان می‌بریم. نیم ساعت دیگر بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها.